أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از هشتمین جلسه از مجموع جلسات نکته های مهدوی. متنی رو می‌خواندیم از مجموعه ورام که در واقع تکمیل کننده تذکری بود که در سوره مبارکه صاد آیه 45 تا 47 در ذیل نکته پنجم از نکات مهدوی استفاده کرد. این متن رو من کامل کنم خدمت شما. موعظه‌ای بود از مرحوم ورام در کتابش نسبت به یاد و توجه به مرگ و دار آخرت و توجه کند که چگونه عزیزان از دست رفته اش در آمد و رفت بودند و حال یا پاها و مفاصلشان از حرکت وامانده، چگونه سخن می گفتند و اینک کرم زبانشان را خورده، چگونه خندیدند در حالی که خاک دندانشان را از بین برده و چگونه تدبیر کار 10 سال دیگر خود را می کردند در حالی که 1 ماه بیشتر به مرگشان نمانده بود. و آنان دچار غفلت که ناگهان مرگ در وقتی که گمانش را نمی کردند به سراغشان آمد و پرده از برابر دیدگانشان برداشته شد و به گوششان ندای کوچیدن یا به بهشت و یا به آتش رسید. پس از آن به فکر خود براید و بنگرد که او هم چونان آنان دچار غفلت است و عاقبتی همانند عاقبت آنان دارد. این متنی بود در ذیل این آیه مبارکه که حق متعال می‌فرماید من بندگان برگزیده خودم را به وسیله تذکر نسبت به آخرت خالص می‌گردانم. آیه دیگری که خواندیم و به اون توجه کردیم سوره مبارکه یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام آیه 24 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. توجهی که در ذیل این آیه نمودیم این بود که اگر کسی خودش را به حق متعال و حجتش بسپرد متذکر شده بودیم اینکه ما خودمان را به امام زمان سلام الله علیه می سپریم یعنی چی؟ اگر کسی خود را به حق متعال و حجتش بسپرد اونها من حیث لا یحتسب، به شکلی که گمانش را نمی برد، به شکلی که احتمالش را هم نمی دهد، برای او گره گشایی می کند. البته این به این معنا نیست که برای همه ناگهان همه ابواب گشوده شود و هیچ کس با کمی زحمت و سختی آزموده نشود، این معناش این نیست. نکته و اعجازی که در باره داستان جناب یوسف سلام الله علیه هست اینه. ببینید، اطمینان یوسف به خدای متعال چقدره؟ اطمینان ما نسبت به حق متعال و حجت‌های خدا چقدر؟ جناب یوسف برای فرار از موقعیتی که درش گرفتار شده است و شرایط معصیتی که فراهم شده است، به چه سمتی فرار میکنه؟ به سمتی که بسته است، نه به سمتی که راه فراره. این یعنی توکل بر خدا، این یعنی باورداشت ید قدرت خدا در زندگی، این یعنی یقین به ید الله بودن امیر المؤمنین و صاحب الزمان. معنای یقین به دست قدرت خدا که از آستین حجتهایش برون می آید یعنی همین. یوسف به سمت درهای قفل شده فرار می کند، نه به سمت راه هایی که باز است، گشوده است و راه همواره. با چه خدای خوبی طرفی ما. تعابیر از ضعف و ناتوانی در به کار بردن واژگانه. عجب خدای خوبی داری، عجب خدای با معرفتی داری. ببینید، خدایی من خودم رو به امام زمان نمی سپرم. وقتی نمی سپارم، وقتی این باور و یقین رو ندارم، بعد نشستم میگم باید در رو باز کنم. جناب یوسف میگوید اینجا خدا راضی نیست باشم. پس اگر خدا راضی نیست، به سمتی میدوم که به حسب ظاهری همه راه ها بسته است. خدایی را میپرستم و میشناسم که درهای قفل شده را باز میکنه. من امام زمانی را باور دارم که درهای قفل شده را باز میکنه، یا امام زمانی که ممکنه یه وقتی اونم چون دکترش خوب بوده فلان بیماری خوب بشه؟ امام زمانی را باور دارم که من حیث لا یحتسب میرساند، چرا موقع نماز کارم رو تعطیل نمی کنم؟ چون فکر میکنم زمان نماز هم زمان کاسبی منه. این زمان زمانیه که من کسب درآمد میکنم، نه زمانی است که من به سمت خدا و به سوی خدا پناه میبرم. اعجاز این گره گشایی بر وجود مقدس حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام چیزی نیست که فقط مربوط به قرآن و اون هم بخشی از قصص قرآن باشه. قرآن جاری است، قرآن زنده است، قرآن حی است. قرآن مربوط به دیروز نیست، قرآن مربوط به فلان قوم نیست، قرآن مال امروز و اکنون تک تک ماست. تمسک به ثقلین یعنی همین. قرآن میگوید این گونه اطمینان به خدای متعال داری یا نداری؟ پس چرا از طعنه دیگران میترسی؟ پس چرا از استواری در مسیر حق نگران میشی؟ چرا واقعا و با امید به عنایت خدا از او درخواست نمی کنی؟ چرا تردید داری؟ چرا دلت می لرزه؟ ما با این دو نکته و جمله‌ای که ابتدای عرایزمون گفتیم متذکر به امام رؤوف مهربان و آقایی می شویم که مربی او به واسطه خاتم الانبیا و اوصیاش حق متعال است. پیغمبر تربیت شده خداست، امیر المؤمنین و اهل بیتشون تربیت شده پیغمبرند، امام زمان تربیت شده پیغمبر است، امام زمان تربیت شده خداست. اگر خدا بخواهد، این جمله جمله قشنگی است، اگر خدا بخواهد کسی رو از واقع شدن در معصیت باز دارد و حفظ کند، معرفت خودش را بر او شدت می بخشد. این معرفت چنان افزایش پیدا می کنه که خدا رو ناظر بر اعمال خودش می بینه، خدا رو حاضر در همه لحظات زندگیش می بینه. وقتی این حالت در کسی پیدا شد، دیگه این عالم برای او زمان و فرصت معصیت نیست. هرچه این حالت در فرد تقویت بیشتری شود، حتی فکر گناه از او دورتر میشه. قرآن میگوید خدا با همه این وسائل، چه بیناتی که می آورد، چه ذکردار آخرتی که برای بندگان خوبش فراهم می آورد، چه توفیق بندگی نیکوتری که برای برگزیدگانش فراهم می آورد، این گونه اولیا و حجج خودش را حفظ می کند، اونها رو از لغزش و خطا دور می داره. در مقابل هر درجه‌ای که بر معرفتشون افزوده می شود و از خطا دور می شن، بر اخلاصشون افزوده می شود. ببینید اون برهانی که به جناب یوسف نشان میدهند الان مهم نیست چیست. میشود روایات ذیل آیه رو خواند که متوجه بشیم که اصلا جناب یوسف هم نیت سوء نکرد. اما الان فارغ از اون روایت، اون چه مهمه اینه که خدا این بندگان برگزیده و خالص خودش رو رها نمیکنه. انقدر این خالص بودن و پاک بودن و بی آلایش بودن و تمام نور بودن امام زمان و اولیاء معصوم حق از بد و تاریخ خلقت مشهود است که شیطان با همه وعده و وعیده هایی که در درگاه الهی مطرح می کند و سخن می گوید و سخن می شنود، به یه جا که میرسه دیگه نمیتونه ادامه بده. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شما میدونید شیطان از خدا چه وعده هایی که نگرفته؟ براتون از روایتی است در بهار شریف 1142 میخوام مرور کنم، آنه میخوام الان کامل براتون بخوانم متن روایت. گفت خدایا من رو به فرزندان عالم آدم مسلط کن. خطاب رسید چنان کرد. گفت خدایا نفوذ من در آنان را مانند جریان خون در رگهاشون قرار بده. خطاب رسید چنین کردم. گفت خدایا اگر فرزندی برای آنان زاده شد، برای من دو فرزند زاده شود. خطاب رسید چنان کردم. گفت خدایا من آنان را ببینم ولی ایشان مرا نبینند. خطاب رسید چنان کردم. گفت به هر شکلی که بخواهم بر آنها ظاهر شوم. گفت سینه هایشان جایگاه من و زاده هایم باشد. هر چی از خدا درخواست کرد الا عبادک منهم المخلصین. امام زمان بنده خالص خداست. برادران، خواهران، هر چه امام زمانی تر شوی به خلوص و سرچشمه پاکی ها نزدیکتر میشه. هرچه امام زمانی تر شوی از معصیت و خطا و لغزش بیشتر بده میاد. امام زمانی شدن به تابلوی بالا سرت نیست، ولی تابلوی بالا سرت هم می شود به معنای امام زمانی تر بودن باشد. بله، یه نفرم بالای سرش عکس مثلا یک درویشی که داره جام شرابی رو از یک دخترکی میگیرد و مینوازد میزنه. بله، بین این با کسی که بالای سرش مینویسد بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدمت باد، فرق میکنه. اگر نام فرزندتون مهدی بود، نام عزیزی از عزیزانتون از اسامی مبارکه اهل بیت علیهم السلام بود، این شما رو بیشتر یاد خدا و معنویت و اهل بیت می اندازد، یا یک نام پرتی بود، حالا هر نام. امام زمانی بودن فقط به نام فرزندان نیست، ولی یکی از نشانه هاش هست. امام زمانی بودن یکی از نشانه هایش بیعت با امام زمان در روز عید قدیر است. قدیر به لحاظ تاریخی یک نوبت با اون عظمت به عنوان معرفی بین المللی رسمی خلافت و وصایت بلافصل مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه حاصل شده است، ولی تمام نشده. میخواهی زلالتر بشی؟ دلت برای قدیر آماده تر شده یا نشده؟ الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، همه کسانی که برای قدیر امیر المؤمنین قدمی برداشتن در طول عمرشون، هر قدمی مادی، معنوی، چراغانی کردن، پرچمی زدن، جشنی برگزار کردن، قصه‌ای گفتن، برای بچه ها، برای نوجوان ها، برای بزرگترا برنامه‌ای تشکیل دادن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. خدا انشالله امشب همه رو میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها بفرماید. دست گلی تقدیم میکنیم به همشون، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و فرجهم.